قبول کنیم ارزیابی کنیم
خودمون خیلی جوری
الان برکت الله
جلسه پایین میاره در واقع در حال اتمام اما از بحث اصلی هم رفتیم در واقع فاصله گرفتیم. ببینید بحث این بود که نقش رسانه در عصر دوم مواجهه آموزش پرورش با این در واقع بحث چجور. ببینید یه سری مطالبات یا یه سری در واقع خواسته هایی توی ذهن هممون هست و این خواسته ها تو تریبونی که قرار میگیره ناخودآگاه عرضه میشه. بحث آموزش پرورش بحث بسیار در واقع بزرگ و عام و همه در واقع ارکان کشور درگیر هستند. آموزش پرورش به سهم خودش در تغییر سرنوشت یا تربیت در واقع دانش آموز به همون اندازه مؤثره که خانواده نقش داره. خانواده به عنوان یکی از رکنای جدی تربیته، ما هر توقعی رو داریم باید در چارچوب نهاد تعلیم و تربیت کشور اینو متجلی بکنه. اما این قسمت توی بحثایی که بیان شد آی دکتر دو سه تا اشاره داشتم، من خواهشم اینه که ببینید تو مطالعات تطبیقی فرمودید که نداریم، نه خواهشم اینه که به حداقل سامانه محتوایی که تو آموزش پرورش داریم، پژوهش هایی که تو این حوزه انجام شده حتما یه توجهی بشه. در حوزه رسانه من به عنوان یک کسی که تو این نظام آموزشی بودم در سال 1389 در پایان نامه ارشدم فضای یورو کار کردم. آقای دکتر به این فضا شاید اشراف بیشتر دارم. ما هرچی حرف میزنیم رو فضای ام داریم حرف میزنیم، یعنی رو فضای یادگیر سیار داریم میگیم، روی در واقع شاخصای فضای UTS که فضای همه جا حاضره و دنیای امروز داره کار میکنه، شاخصه ها و که مؤلفه های کلیدی موفقیت یادگیری در مدارسی که با استفاده از این روی کرد دارن در واقع فضای. و حتی طراحی هایی هم که توی حوزه رسانه ای انجام دادیم، تو شبکه رشد انجام دادیم، تو محتوا انجام دادیم، دانش بنیان ها رو واقعا به حرکت در آوردیم، تلاش کردیم از این در واقع الگوها استفاده کنیم، اما به واسطه گستره ای که ما داریم فراگیر نشد. اینو ما قبول داریم، میگیم مطلوبه، میگیم نه، همیشه یه مطلوب تری وجود داره. چرا؟ چون این عرصه عرصه تحولاته. روی این اساس اون چیزایی رو که از فضای رسانه واقعا میتونیم کمک کنیم به آموزش پرورش، بگیم تحولات امروز داره اینا رو میاره، آموزش پرورشی که قرار است در نظام تربیت رسمی مبتنی بر اسناد در واقع فلسفه تربیتش، سند تحولش، برنامه درسی ملی، چرا اینا رو تاکید میکنم؟ به دلیل اینکه اون بحث اوپن لرنینگا، موکایی که مطرح میشه، اصلا در نظام تربیتی دارای برنامه درسی شکل نمیگیره. اون یادگیری بازه، یادگیری باز خیلی کمک نمیکنه به نظام تربیت رسمی. روی این اساس در همه جای دنیا باید بینه
CMS ها اینا، بله، اینا پرکاربردن،
نه اینا فضای نیست که تو فضای توامنسازی ما بهره میگیریم ازش. همین الان روی آموزش معلممون داریم آموزش الکترونیکی استفاده میکنیم.
باز کنم شما اینو فرمودید نکنین، من اصلا وقتی که بحث موکا رو مطرح میکنم، های دکتر بحث LMS ها رو مطرح میکنه، اصلا تکنولوژیست دنبال این نیست که شما بیایید تمام فناوری های جهان رو به افراد آموزش بیان که معرفی کنی. بحث تکنولوژیست اینه که میگه شما باید ظرفیت افراد رو در استفاده و به کارگیری ظرفیت و قابلیت که در جهان هست بهش آموزش بدی. بحث یادگیری دانش نیست، بحث چگونگی دستیابی به دانشه، بحث تحلیل و ارزیابیه که در این زمینه من صاحب اون مهارت بشم. من بحثم این نیست که مثلا حالا چرا ما موج نداریم.
ببینید دکتر، من پرانتز باز کنم، ببینید من رشتم چون با شما هم سوه و تو این حوزه کار کردم. شما فضای در واقع تکنولوژی رو که مثال میزنید یا در واقع بیان میکنید،
اونا چرا به اینجا رسیدن؟ آی دوستو نگاه کنید،
اون تکنولوژی رو باید بشه
پرانتز. آی دوستو
من یه چیزی خانم دکتر عرض
بکنم. آی دکتر بنیاشی قوی قسمت. ببین شما یه مشکلی که ما داریم در برخورد با فلسفه اصلا همینه، در برخورد با دانش. نکنید ما الان تمام دانشامون ورودیه، درسته؟ واردات برام اومده.
همه نه.
خب
به امر کلی نیست.
سیر تکامل ما در تربیت، ما الان در ایران سیر تکامل تربیت چه در بعد آموزش عالی چه در بعد آموزش پرورش چی داریم؟ کدوم فلسفه ما رشد کرده؟ کدوم متفکر اومده بگه که آقا ما فلسفه یادهی و یادگیری ایران بر حسب بومی سازی شده، بر حسب ظرفیت های فرهنگی ما اینه؟ کدوم نظریه فرهنگی ما داریم؟ خب اینی که ما الان داریم مثال میزنیم از جایی که اومده خوب کار کرده در بعد آموزش، رسیده به جایی که می من دارم تربیت میکنم شهروندی که برای جهان باید کار کنه. خب بس من این نیست که بگم من از خود باخته بشم، بگم که آقا نه اون داره حرف حسابی میزنه من حرف حساب ندارم، یا این که نه آموزش پرورش من خوب کار نکردم. من حرفم این نیست، من میگم که اگر ما قراره در این فضا قرار بگیریم از ظرفیت رو حساب بکنیم، باید ببینیم چی داریم و با استفاده از اون شرایط چی ایجاد کنیم و متناسب با ظرفیت خودمون توانمندی و قابلیت افراد رو برای دستیابی به چنین فلسفه‌ای بالا ببریم. چرا ما خودمون از خودمون نظریه نداریم؟ چرا خودمون از خودمون فلسفه نداریم؟
چرا فلسفه از کجا تربیت
کدوم روی کار داریم؟ کدوم فلسفه رو داریم؟
ببینید یکی از کاری که همکاران دارن انجام میدن،
من بگید چون بگید فلسفه آموزش پروره یکی از نظریاش این بوده،
فلسفه تربیت رسمی کشور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگیه،
نظریه که در این زمینه ارائه شده. ببینید
آقای دکتر خورشید، ما نظریه هم داریم، ببخشید، از زمان خدا رحمت کرده دکتر صدیق اعلم نظام تربیتی ایران، یعنی از 70 سال پیش نظریه داده که دیگران دارن استفاده میکنن. حالا ما قرن سوم و چهارم کار ندارم، اتفاقا بخش عمده از نظریه های آموزشی مبتنی بر عصر دوم، الگوریتم هایی که داره استفاده میشه مربوط به قرن سوم و چهارم تمدن اسلامی ایرانیه.
چرا خودمون رو کوچیک می‌گیریم؟ یه زمانی داره اتفاق میفته. من خواهش میکنم از آقای دکتر باهو به ویژه و آقای دکتر خورسندی خواهش میکنم، به خاطر اینکه ما همه حرفایی که میزنیم برای اینکه به عدالت برسیم، آموزش پرورش تعادلش در عدالتش و این در رفتار ما باید معلوم باشه. آقای دکتر خورسندی شما خیلی کم صحبت کردی و خانم دکتر هاشمی، برای اینکه اونجا دارن تراز ثانیه‌های ما رو میگیرن و به من اعلام میکنن.
من اجازه بدید یه نکته خیلی جالب بگم در رابطه با این رسانه. این کتاب سواد رسانه که برای پایه دهم نوشته شد یک کتاب اختیاری بود، یعنی آموزش پرورش اومد اعلام کرد درس هنر، کارآفرینی و سواد رسانی. از این سه تا کتاب مدارس اختیار دارن که در واقع یکی رو انتخاب کنن و آموزش بدن. بعد وقتی که این هر سه تا کتاب جدید بودن، بعد ما بعدش اومدیم که ارزشیابی بکنیم، دیدیم مدارسی که میخواییم پیدا کنیم هنر و کارآفرینی درس دادن اصلا پیدا نمی کردیم، یعنی همه رفته بودن سراغ سواد رسانه. این دلیلی بود بر این که ببینید که مردم، مدارس، همه اهمیت تغییرات رسانه‌ای رو درک کردن و همه میخوان اطلاعاتشون بروز بشه، یعنی تشنه جامعه ما تشنه است که در این زمینه مهارت‌های لازم رو کسب کنه و ما باید این خوراک رو بهشون بدیم. ولی من صحبتم اینه که ما به تنهایی یک نهاد آموزشی به تنهایی این کار رو نمیتونه بکنه، یعنی همه قسمت های جامعه باید کمک
خب
بکنن.
خب میشه خلاصه اون قسمت ها رو بگی تا آقای دکتر خورسندی کامل بکنن؟
ببینید اولین چیزی که لازم هستش اینه که ما آموزش های لازم رو به خود خانواده ها بدیم، چون از همون کودکی از دو سالگی بچه ها در واقع ارتباط پیدا میکنن با رسانه ها. اولین لایه‌ای که میتونه به دانش بچه های ما آموزش بده خود پدر مادر ها هستن. متاسفانه پدر مادر ها آموزش کافی رو تو این زمینه ندارن و الان میدونیم که اصلا سبک زندگی ها طوری شده که چون تعداد فرزندان در خانواده ها کمه، فضای خونه ها هم در واقع در این آپارتمان ها محدود هست، بچه ها هم که خب خیلی وقت آزاد دارن، میدونی که خب احتیاج این حس کنجکاوی هم درشون قویه، میخوام با واقعیت های جهان هم آشنا بشن، و چون در واقع محدود هستن خیلی رو میارن به رسانه ها و در واقع خانواده هم یه جوری حمایتشون میکنن، یعنی این کاربرد های تبلت و نمیدونم بازی های یارانه‌ای رو یا رایانه‌ای رو در اختیارشون قرار میدن، باعث میشه که این بچه ها در واقع از کودکی یکی از یوزرهای در واقع بدون کنترلن، یعنی بیش از حد در اون سن در واقع دارن استفاده میکنن و این یکی از خطرهاست. یکی از نکاتی که ما به خانواده ها آموزش میدیم توی این زمینه این هستش که کودکان باید به شدت کنترل بشن، حتی از نظر زمانی برای استفاده از این ابزارها و رسانه ها، و پیشنهاد جدی علوم تربیتی اینه که حتی با بچه ها بیشتر باید با جامعه واقعی بیشتر آشنا بشن تا با جامعه مجازی، در صورتی که الان سهم جامعه رسانهشون یا پیام های رسانهشون بیشتر از سهم اون واقعیت هست. خیلی جالبه که من توی تحقیقی که راجع به همین آموزش های سواد رسانهی کردم در آمریکا، جالب بود واسه من که یه مهد کودک هایی تأسیس شده که در این مهد کودک ها هیچ گونه ابزار رسانه‌ای وجود نداره، یعنی اونجا بچه ها با هم بازی میکنن و معلم با بازی بدنی اونها رو پرورش میده و در یه سری از این مهد کودک ها انقدر در واقع شاید دیدگاه افراطی دارن که اعتقاد دارن که باید بچه هایی رو گزینش بکنن که در خانه هاشون هم تلویزیون نباشه و میرن خونه ها رو بررسی میکنن که تا وقتی که بچه کودک ها یعنی مثلا تا 7-8 سالگی رسانه تو خونهشون نباشه. البته من از همه شاید یکم این دیدگاه افراطی باشه، ولی میگم بچه در بچگی باید دنیای واقعی رو تجربه کنه، باید مهارت‌هاش رشد پیدا کنه، شناختش به اندازه کافی رشد پیدا کنه و بعد در معرض رسانه ها قرار بگیره و اینطوری هستش که خیلی روی تأثیر رسانه ها در رشد شناختی هیجانی و عاطفی بچه ها تأثیر میذاره و اینطوری نیستش که ما اینا رو رها کردیم و همینطوری اینا دارن بزرگ میشن و آسیب‌های جدی اینا میبینن که در سنین بزرگسالی هست. اتفاقاتی که ما الان داریم مواجه میشیم با این بچه‌هایی که تازه وارد دبستان میشن اینه که به شدت این بچه‌ها تمرکزشون کوتاهه، یعنی خیلی کم میتونن روی مطالب تمرکز بکنن به خاطر اینکه عادت کردن که از این بازی برن یه بازی دیگه. یه سری اثرات این مدلی این رسانه ها و این بازی ها پیدا میکنه که آثارش ما شاید بعدها بفهم و این واقعا نیاز داره که ما پژوهش کنیم، یعنی همینطوری این حدسا و فرضیاتمون رو در واقع به بوته آزمایش بذاریم و در مسئله تربیت و تربیت و مواجهه با رسانه حتما باید این فضا رو با پژوهش پر بکنیم و بتونیم این آسیب ها رو پیدا کنیم و بتونیم از این فضا بهتر استفاده بکنیم. تا مادام این که این پژوهش ها واقعا انجام نشه، دانش ما برای این که بتونیم این رو مدیریت بکنیم کافی نیست.
خیلی متشکرم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من اجازه بفرمایید دو تا تجربه زیسته رو در قالب پیشنهادات سیاستی بیان کنم، شاید واقعا به درد آنس برش ما بخوره. من سال گذشته یک مهمانی داشتم از کره جنوبی، استاد دانشگاهی بود از دانشگاه سئول، ایشون مشاور آموزشی همون رئیس جمهور یا مسئول اونجا هم بود. یه هفته مهمان من بود، براش تو کارگاهی تو بچه های دکترام دانشجویان دکترام میگذاشتم. در یکی از کلاس هم یکی از دانشجویان من پرسید آقای دکتر، از استاد کره، آقای دکتر چرا ما همزمان کارخانه اتومبیل سازی تولید کردیم، احداث کردیم، شما هیوندا و نمیدونم از این ماشین های کیا و اینا تولید میکنید، ما هنوز پراید تولید میکنیم. ایشون یه جواب بسیار آموزشی داد، گفت در سال 1951 ما از استعمار ژاپن رها شدیم اما یک درس از ژاپن گرفتیم و اون این بود که ژاپن در همان زمان که با بحران مواجه بود بالاترین بودجهش رو آنس پرورش بود. می گفت از اون سال به بعد ما تا امروز زیر 20% از جی دی پی ما اصلا نیومده بودجه آنس پرورش ما. این مشکل ما الان مشکل اول بار که این رو کرده می خواهم پیشنهاد کنم. من متاسفانه الان همینجا متوجه شدم که اساتید بزرگوار روی کرده ما حتی به رسانه هم روی کرده مصرفیه، اصلا روی کرده سرمایهی نیست. بزرگواران رسانه دیگه ابزار اصلا نیست، رسانه خود پیام، این دیگه حرف مکلوان حرف من نیست، همین اپی که شما اینجا الان به دانش آموز تو گوشی دانش آموز وصل میکنید، این که دیگه ابزار نیست، این خودش فلسفه است.
دقیقاً ما با شما موافقیم تو این قضیه، اصلا کرد... تفکر ما همینه،
همین روی کرده ما باید سرمایه‌ای باشه بر رسانه و سرمایه گذاری رسانه، این که چهار تا دستگاه اونجا بذاریم اینا نیست اصلا. نکته دوم، باز در قالب تجربه پیشنهاد سیاستی میخوام مطرح کنم، باز تجربه زیستی خودمه، چون اون وراب هم اینو به شکلی درس خوندم و درس دادم، بحث یادگیری ترکیبی یا بلندد لرنینگ هست. فوق العاده این مهمه، هم به لحاظ افزایش کیفیت یادگیری، هم به لحاظ نشاط یادگیری، هم به لحاظ آزادی یادگیری و هم به لحاظ ماندگاری یادگیری. سوال من اینه، آیا بستری برای آموزش ترکیبی در مدارس ما وجود داره؟ قطعا نداره. آیا
چرا نداره؟
افقی هست که داشته باشیم، منظورم اینه،
اصلا تمام طراحی برنامه ما ترکیبیه، یعنی ما به هیچ وجه در فراز سندمون
نه
اجازه بفرمایید خانم دکتر، ما در تدوین سندمون
آقای دکتر، من منظورم اینه که خانه باید تجربه زیسته دانش آموز رو بازسازی کنه مدرسه. آیا این کار میکنه؟ آیا اون کس کنشگر اصلی و بازیگر اصلی مگه معلم نیست؟ آیا سواد چنین چیزی رو داره؟ نداره آقای دکتر.
داره. ببینید منظور ما از سواد، ببینید من دو تا نکته رو اشاره بکنم آقای دکتر. ببینید ما باید اون فضای در اختیار رسانه و استفاده از رسانه، رسانه سه مرحله داره، یه مرحله بحث رژیم مصرفه، اون مرحله ابتداییه دیگه، همه در واقع واردش میشن به هر شکلی، یه بحث تفکر انتقادیه، یک مرحله بلوغیافته تر از اینه، یه بحث نقد رسانه است. ما رسانه را هم در درون آموزشگاه هم در سطح جامعه میبینیم. ببین مثلا شما یه بیلبورد رو در شهر میبینید، اومده تبلیغ زده مثلا برای یک رسانه سیاری، اومده پیام داده رها شو. ببینید این یه پیام رسانه‌ایه، رها شو. این رهاشو از همون اوپن سرمنشه میگیره، رهاش کجا بره؟ ما اشکالمون در فهم این قسمت کاره. توی پهنای باند در اختیار آقای دکتر شب ساعت 12 شب تا 6 صبح رایگانه. این بزرگترین چالش جامعه ماست، درد جامعه ماست، این به آموزش پرورش بر نمی کرده، به فهم در واقع جامعه نقد رسانه ماست. ما تکنولوژیست ها باید اینجا رو خطاب قرار بدیم. چرا ما داریم فضای این که من تأکید میکنم فلسفه آموزشی رو و فلسفه تربیت رو به خاطر این، ما بچه هامون برای اینکه فیلم ببینن باید شب بیداری بمونن، نماز صبحشون از دست میدن، روزشون از دست میدن، همه نظام تربیت از دست میدن به خاطر یه فلسفه و تکنولوژی غلط.
آقای دکتر نجفی همینطوره؟
ببینید انقدر حرفا جذاب خوب و منطقیه که معلوم میشه آقای دکتر اول گفتن آقا 120 دقیقه میخوان چیکار کنیم، گفتم بعد متوجه میشیم که خیلی کمه. ببینید انقدر این موضوعات،
یه دقیقه وقت داره،
بله انقدر این موضوعات اهمیت داره که ساعتها میشه نشست بحث کرد و مردم ازش استفاده کنن. من یک دقیقه مختصر عرض کنم که به نظر ما سند مناسب رو داریم، ما سیاست گذاری یا ریل گذاریمون هم انجام دادیم. شاید اشکالی که به نظر من وجود داره، ما چین یا زنجیرمون به هم متصل نیست،
انسجام پیدا نمی‌کنه.
بله ما زنجیره متصل، یعنی چه؟ مثلا دانشگاه و آموزش پرورش، آموزش پرورش و برنامه بودجه.
خب کی باید این زنجیره رو؟
به نظرم 6 لایه توی این عدم انسجام نقش دارن که اون اتفاقه بیفته. ببخشید، لایه اول حکمرانه، این حاکمیت به طور عام. خب لایه دوم قواند، ست قوه، قوه مقننه مجری قضاییه که آموزش پرورش هم جزوش میشه. لایه سوم به نظر من شرکت ها و مجموعه هایی که کار آموزشی میکنن لایه چهارم انجوها، ما غفلت نکنیم.
بله
ما انجوها رو درگیر نمی کنیم. لایه پنجم خانواده است و لایه ششم معلم و دانش آموزه. ما تصور نکنیم فقط لایه اول یا لایه ششم مسئله ما رو حل میکنن. اگر این زنجیره قراره به یک مدل مطلوب برسه و ما در عصر پسانوین پست مدرن به قول معروف مدل نوینی از نگرش، بینش و دانش همراه توانش برای بچه‌هامون ایجاد بکنیم، باید این زنجیره به هم متصل بشه.
همینطوره.
و یک وحدت رویه‌ای در سیاست کلان، در راهبرد، در برنامه و در عملیات.
عزم ملی. آقای دکتر خورسندی 20 ثانیه برای شما وقت
خواهش می‌کنم. جناب دکتر بنی هاشمی، ما واقعا منکر و نافی این دستاوردهای بزرگ آموزش پرورش ایران واقعا نیستیم.
حتما زحمت کشیدن.
ولی واقعا مسئله ما دانشگاهی ها افول کیفیت آموزش و پرورش هست. ما حداقل با توجه به این بحث رسانه، موضوع بحث، از رسانه باید استفاده بهینه بکنیم تا کیفیت آموزش، کیفیت کلاس‌های درس و کیفیت روش‌های آموزش و تدریس و ارزشیابی معلم‌ها رو ببریم بالا.
بله
خواهش میکنم. آقا تا زمانی که در کشوری که ما به سر میبریم و دولت سالارانه هست، تا صبح ما اینجا بشینیم کنارم حرفای زیبا بزنیم، اگر دولت تصمیمی برای بهینه کردن وضع آموزش و پرورش و سیستم آموزش در ایران نداشته باشه، ما به هیچ جا نخواهیم رسید.
خب چه بکنیم خانم دکتر؟
به نظر من تغییرات باید از خودمون شروع بشه. ما باید خودمون شروع کنیم به تغییرات، تفکراتمون رو تغییر بدیم. آموزش عالی هم باید تغییر کنه. 100% به نظر من آموزش عالی باید پیشروتر باشه.
بین‌المللیشون من آمار دقیق الان بخوایم بر اساس رنکینگ های جهانی به شما میگم عین شبیه همه. اصلا یه پله بالا پایین نیست.
خب پس هم درد
کار کرده از خودمون شروع کنیم.
یقین کاری کرده
15 ثانیه.
ما هم باید از خودمون شروع کنیم، هم باید دست در دست هم بدیم با هم شروع کنیم. نمیشه بگیم تنها خودمون شروع کنیم به دیگران توجه نکنیم. با فرمایش آقای دکتر نجفی کاملا موافقم. ما در نگاه تفکری نیاز یک تصویر مشترک و یک در واقع مدل ذهنی مشترکیم. برای این باید داشته هامونو به اشتراک بذاریم. در نگاه در واقع اقدام باید سینرژی ایجاد کنیم. دانشگاه باید به کمک بیاد، نهادها باید به کمک بیان، نخبگان به کمک بیان. و در فضای تربیت آقای دکتر آخرین کلامم، نهادها و رسانه ها اگر همسو با سیاست های تربیت کشور نشن، مخل تربیت کشور میشن. باید نهادها، رسانه ها، به خصوص رسانه عمومی در ایفای نقشش در راستای تربیت ملی و نهاد تربیت بتونه همسو بشه و بازوی اجرایی خوبی بشه.
بسیار سپاسگزارم. ببخشید من فرمایشات اساتید رو قطع کردم. از تهیه کننده محترم برنامه خانم دکتر اسماعیل نژاد ممنونم. با برنامه انعکاس در رادیو گفتگو با موضوع عصر دوم رسانه‌ها در و ارتباطش با نظام آموزش پرورش در خدمتتون بودیم. موضوع بسیار پرچالش بود، برای همین بود که دو هفته گرفتار شدیم و شاید هفته‌های دیگر هم لازمه تا در خدمت شما باشیم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه انعکاس رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. میان برنامه نه به نقطه جوش در این لحظه تقدیم به شما میشه.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای مهربان. سلام. آدم ها همیشه با همدیگه موافق نیستن. یه وقتایی بعضی شرایط بد جور حرص آدم رو در میارن. اما یه شناخت خوب از جامعه و آدماش میتونه مدل رفتارتو تغییر بده. شناختی که باعث میشه یه راه بهتر به جای خشم و عصبانیت انتخاب کنی.
یه مثال خیلی ساده بزنم. وقتی کسی حالش خوب نیست، یعنی شرایط مناسبی نداره، به خاطر موقعیت‌های مختلفی که براش پیش میاد، به خاطر که تو جامعه با مسائل مختلفی سر و کار داره، بعضی بهش توصیه میکنن که آقا پاشو بیا برو مسافرت، مثلا برو یه جایی خوش آب و هوایی که درخت هست و گور و بلبل و اینا، شما حالت خوب میشه. اما عملا این اتفاق نمیفته. شما وقتی که این ذهن خراب رو، این ذهن ناآرام رو داریم، این ذهن نارام رو با خودمون حمل میکنیم. حتی یه جای خوش آب و هوا هم بریم، بهترین جای زیبای طبیعی هم بریم، اون ذهن خراب رو ما با خودمون بردیم تو محیط طبیعی. بنابراین اصلا اون زیبایی طبیعت رو نمیبینیم، اون آرامش دریا رو، اون آرامش کوهستان رو، اون نمیدونم زیبایی گلها و درختها رو، اینها رو ممکنه با چشم ببینیم اما احساس واقعی در درون ما ایجاد نمیکنه، چون درون دچار مشکل هست. و برای ساختن یک درون آرام ما نیاز به یک محیط آرامش بخش داریم. اون محیط آرامش بخش هم همه شما نمیتونیم بسازیم. ما میتونیم برخی کارا رو انجام بدیم، مثلا توی خونه نظم ایجاد کنیم، سعی کنیم یه برنامه ریزی مثلا در درون خانه داشته باشیم که مثلا دچار مشکل نشیم یا گرفتاری ها کمتر بشه. اما بعضی چیزا رو ما نمیتونیم تغییر بدیم. جامعه باید یه فضایی ایجاد بکنه که افراد تنش رو کمتر احساس بکنن، افراد دچار استرس کمتری بشن، حداقل استرس ها برشون وارد بشه. اگر این فضا نباشه، افراد تو محیط ها حتما دچار اون استرس ها خواهند شد. و عرض کردم وقتی که این استرس ها در ما هست، ما نمیتونیم رفتارهای کنترل شده در مقابل کنش دیگران از خودمون بروز بدیم. بعد اون رفتار غیر منطقی ما یا کنش نامربوط ما باعث میشه که قضیه تشدید بشه، درگیری ایجاد میشه. حالا این درگیری میتونه لفظی باشه، میتونه فیزیکی باشه، میتونه رفتار باشه، هر شکلی میتونه باشه. ولی این واکنش های غیر طبیعی محصول اون ساختارهای نامناسب اجتماعی است که در واقع ما رو وادار به انجام چنین کارهایی میکنه در زندگی که خب خود ما هم راضی نیستیم اما به وقوع میبرنده.
راستشو بخواید ما آدمای حرف نزدنیم، اونم درست وقتی که رفتار یا عملی ما رو به شدت خشمگین کرده. میدونیم با عصبانیت چیزی حل نمیشه ها، اما راه دیگه ای رو هم امتحان نمی کنیم. اون راه دیگه حرف زدنه. وقتی خشمگین میشیم و قبول داریم که این یه حس طبیعیه، حتی اگه خیلی هم داد و بیداد کنیم، دلمون میخواد ته تهش تو اون بحث به یه نتیجه رسیده باشیم. اما بذارید خیالتون رو راحت کنم که با داد و بیداد چیزی حل نمیشه. ما باید بتونیم در مورد رفتار یا عملی که عصبانیمون کرده حرف بزنیم. باید بتونیم مسئولیت این حس رو به عهده بگیریم، با 4 تا کلمه حرف حساب ابرازش کنیم، نه با خشم، نه با عصبانیت. این که بتونیم با آرامش بگیم من این کار رو دوست نداشتم یا این کار به من حس خوبی نداد، حال رابطه ها رو خیلی